بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه درس 32 صفحه 89 مقداری پیرامون نتیجه دوم درس 31 فرمایش می‌فرمان که همون فرمایش جناب ارسطو در مقابل اسکندر که فرمودن هرچه عالمتر می شویم، گفت زیرا که علم می آموزیم پیشتر می رویم. عبارت اینه که انسان هرچه عالمتر و کاملتر می شود به اصلی که علم و کمال است نزدیکتر می شود. معلوم می شه که منبع انسان و اصل نظام هستی علم و کماله. حالا ما تعبیر میکنیم به خدا، یا تعبیر میکنیم به الله، یا تعبیر میشود به رب. الان از اون اصل و از اون منبع تعبیر میفرمایند به علم، کمال، دارایی. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، که منبع عالم دارایی عالمه و ماها همه فقیر هستیم و هرچه که کمال می‌یابیم، علم پیدا می‌کنیم، به اون دارایی اصلی ما که حقیقت عالمه بیشتر نزدیکتر می‌شیم و بدون تشابه و تجانس زیادت می کند و به وی تقرب می جوید و به رنگ او در می آید. علم این طوری می کنه که انسان با اصل خودش هم جنس می شه. علم با علم هم جنسه. علم و جهل هم جنس هم نیسته، اما علم با علم هم جنسه و قطعا هم جنس رو میخواد و هرچه انسان علم پیدا میکنه به اون حقیقت شباهت بیشتری پیدا میکنه که مشابه با اون میشه و تقرب به حق پیش میاد. راه قرب به منبع فیض عالم علمه. و هرچه آثار وجودی که از انسان سر می زند، توجه می فرمایید که همش از علم. تمام این اختراعات، همه اکتشافات، این همه صنایع و حرف، همه بر اساس علم است. جهل که هرگز نمی تواند در نظام عالم تأثیری داشته باشد. علم است که انسان را به کمالاتی میرسونه که از انسان آثاری و آیاتی ظهور میکنند، همونطور که از حق آیاتی عجیب ظهور میکنند، از علم و عالم هم آثاری و اسراری تجلی میکنه که به عنوان معرفی کتاب فرمایشات جناب شیخ الرئیس در نمط دهم اشارات را مطرح می فرمایم. این حالان این مقداری جنبه معرفی کتابه و بود خود استاقا در آمول ما اون سالهایی که تدریس می فرمودن قبل از دروس معرفت نفس، چهار نمط اشارات، آخر اشارات را برای عزیزانی تدریس فرمودن. نمط هفتم و نمط هشتم و نمط نهم و نمط دهم اشارات که روند کار جناب شیخ الرئیس در اشارات این بود که از منطق شروع فرمودند به ده نمط، به ده نهج، به این معنا که منطق راه است از برای رسیدن به حکمت و فلسفه. بعد رسیدن به فلسفه، فلسفه را ده نمط فرمودن. در منطق راه فکر کردن، تفکر انسان می آموزد، و وقتی می رسد به فلسفه که فلسفه تفکر در نظام هستیه، بفهمه که چجوری فکر کنه. فلسفه فکر کردنه و منطق کیفیت تفکر را به انسان می آموزه. ولذا روند جناب شیخ الرئیس در اشارات و در شفا به همینه که هم منطق را و هم فلسفه را هر دوتا را می پرورن. منتها در فلسفه ده نمط فرمودن. نمط همینه که به تعبیری خودمون روش میشینیم دیگه. اینجا جای وقوف انسانه، توقف کنه و با منطق مسیر را و راه را طی کنه. و در فلسفه که مقصود انسان نهفته است، اینجا بنشینه و حالا در نظام هستی به فهم اسرار عالم پی ببره و روند کارش را بر اساس نظم طبیعی در قوس صعود قرار داده، که اول از طبیعیات شروع کرده که در قوس صعود ابتدا عالم ماده به طبیعت، بعد به عنوان واسطه بین عالم ماده و طبیعت نفس ناطقه. نمط اول و دوم اشارات را در طبیعیات فلسفه بحث فرمود، در مورد جسم، خواص جسم و جهات و امثال اینهایی که در خصوص ماده و جسم و ترکیب اجسام و اینها مطرحه. یه دو نمطی در این رابطه فرمایشاتی فرمودن و در نمط سوم به عنوان یک راهی از نشأه طبیعت به ملکوت عالم به منزله من کیستم از معرفت نفس شروع فرمودم، که سفر نفسه، شبیه کاری که هستا در خود کتاب ما کردم، که ابتداعا از مشهودات ظاهریشون جماد، نبات، حیوان، انسان اینها و مسیر نفس ناطقه را شروع فرمودن به جهت رسیدن به ماورای طبیعت، که به تعبیر جناب مرحوم صدرالمتعالین علیه الرحمه، ان معرفت النفس مفتاح و خزائن الملکوت، که اگر ماوراء طبیعت باطن عالم را خزینه هایی باشه و اون مخزن ها دری داشته باشند، درهایی داشته باشند و درهاش بسته باشه و قفل زده باشه، کلیدی بخواد، کلید اون مخازن ملکوت نظام هستی نفس ناطقه انسانی، که باید هرچی میخواهیم از کانال وجودی خودمون بگیریم. هرچی میخواهی، اون چه میخواهی باید از کانال وجودی خودتون بگیری، خودتون هستی. شاید برز سنده باشیم جنبه تمثیل، تشبیه. فرض بفرمایید که الان اینجا که تشریف دارید به منزله یک جای بسته است، که یه تونل داره و باید این تونل را عبور بکنیم و به اونور. اونور دیگه بی حد و حصره، اونور معنا نداره زمان و مکان در اون. اون طرف دیگه هر چه میخواهیم اونجاست، منتها راه رسیدن به اون طرف یه تونله، باید از این یک تونل بگذریم. و اگر این یه تونل رو نگذریم در همین طرف میمانیم و از حقایق بیخبر میشیم. اگر از این یه تونل، از این یک کانال، از این یک جدول عبور بکنیم به یک دریای بی انتهای متصل میشیم. اگر بفرمایید که اون تونل ما برای اتصال به مخازن ملکوت عالم و برای ربط وجودی با دریای بیکران هستی، اون یک تونل، اون یک جدول کیه و چیه؟ میفرماید جدول وجودی خودته، باید از همین یه جدول رو عبور کنی. تنها راه خودت هستی، باید خودت را بشکافی که الناس معادن، که معادن ذهبه بل فضه، تعبیر جناب مرحوم آقا محمد حسن آقای الهی طباطبایی که در جلد دوم هم داریم و میخوانیم، همه مردم ها معدن دارن، همه در متن وجودی جناب عالی معدنه، در متن وجودی آقا معدنه، فقط باید اکتشافش بفرمایی، اونها را به منصه ظهور بگذاری. خودت هستی، هرچه گنج میخواهی در متن ذات خودت نهفته شده است و این گنج را هم با راه تحصیل میتوانی به سرمنزل مقصود برسی و او را مکشوفش کنی و اکتشافش بدی. ولذا جناب شیخ الرئیس راه ربط وجودی بین ماده و ماورای طبیعت را برای شخص انسان خود او گرفته و در همین فصل اول دوم اشارات دستورالعمل سنگین صادر کرده. بسیاری از خوانندگان، اساتید، نویسندگان، اینها بندگان خدا خیال میکنن که جناب شیخ الرئیس یک دلیل تجربی فرضی اقامه کرده برای اینکه میخواد بگه که انسان یه حقیقتی به غیر از این بدن به نام نفس داره، که الان در درسایی که خوندیم با دو تا دلیل توجه فرمودید که فرمودید نفس غیر از بدنه، منتها در غیر بودن مقداری عرایزی تقدیم داشتیم. خیلی ها خیال میکنن که جناب شیخ الرئیس در اول نمط سوم اشارات فقط خواست یک دلیل تجربی اقامه کنه، اونم بر مبنای فرض. فرض بکنیم که یک انسانی در هوای تلقی بدون این که به جایی بند باشه و اجزاش از هم گسیخته، که درس 21 داشتیم اون فرمایش رو، بندگان خدا خیال میکنن که شیخ الرئیس صرف فرض فرمون، چه خیال نابجا، بی توجه از این که جناب شیخ الرئیس نمط اول و دوم اشارات رو که در طبیعیات گذروندن، یواش یواش انسان رو میخوان در افقی قرار بدن که اون افق فوق افق طبیعته و کسی که میخواد اشارات بخونه باید وقتی میرسد به این فصل باید اون حال بهش دست بده، به الا همینجوری بنده خدا میخونه، اگه اون حال بهش دست نده و نفس تخلیه نشه و خودش را به اون حال نیابد، معلوم میشه سیر علمی نکرده، سیر عملی نکرده، اون یه دستورالعمل سنگینیه که خیلی برای من و شما طول میکشه تا ما بتونیم این دستورالعمل را در مقام عمل انجامش بدیم. خیلی سخته آقا، باید به همون بزانی که جناب شیخ الرئیس فرمون در درس 21 بود، ظاهرا درس 22 صفحه 58 پایان صفحه و میرسی به 59 که خیشتن را اینک نقل دلیل، خیشتن را چنین پندار که همون فصل اول نمط سوم اشاره و فرمودن شفا هم که در دو جا همین بحث را بود، خیشتن را چنین پندار که تمام اندام تندرست و خردمند، خردمند و توضیح فرمودن، چشمها بسته و انگشتان گشاده، دستها و پاها باز و دور از بدن، خیشتن را چنین پندار. ما بعضی ها بندگان خدا پنداشتن که این دلیل یه دلیل فرضیه، مثلا فرض کن که اینجوری، ولذا گفتن که خب حالا شیخ الرئیس گفت که یه همچین چیزی فرض بکنید، حالا ما اگه فرض نکنیم این دلیل چی میشه؟ بی توجه از این که جناب شیخ منظورش اینه که باید این عمل را در خودت پیاده کنی، باید این حال به دست بده، اون حال به دست بده که اون من تو، اون حقیقت تو مطلقا از بدن گسیخته بشه، به یک معنا خلصه به نفس دست بده، به یک معنا نفس بدن رو خلعش کنه از خودش، به یک معنا قطع تعلق از بدن کنه. و این و برای انجام این دستورالعمل چه بسا افراد اشخاص جان بدن، مرگ پیش بیاد از بدن و مشکل بشه، خلع کنه بدن رو، از بدن منخلع بشه، که انه باید یعنی برشینه با قوه خیال قشنگ خودشو تلقیم بکنه، طوری خودشو تلقیم بکنه که یک دفعه اون حال براش پیش بیاد. دیدید شبیه خواب هیپنوتیزمی که چجور شخص رو تلقیم میکنن، خواب میکنن و چه برنامه های روش انجام میدن، این باید یه همچه حالی به شخص دست بده جوری پیش بیاد. این یکی از اون راهاییست که کانال وجودی انسان، اون تونل به ملکوت عالم راهش باز میشه، منتها این تونل را آدم تاب بکنه و چون علم و عمل جوهرند و انسان سازند دیگه، باید این تونل خودش بکنه، تا این چاه رو بکنه و آب رو در بیاره سخته، البته سخته. اینه که آیون تعبیر فرمودن که خودسازی کردن مثل این که با موجه چشم چاه کندنه، و به تعبیر آقایان می فرمودن که به این اندازه تمثیلم آقایان بازم خیلی راه آمدن. به موجه چشم چاه کندنه چیه؟ به هزاران مراتب از این سخته تا آدم این تونل را، این کانال رو باز کنه. تعبیر نفرمودن در اون دو بیتی که ما جدولی از بحر وجودیم همه، حالا این جدول تا باز بشه، تا لم و لبارش چیده بشه، تا کنده بشه، تا زلال بشه، و این دیگه به همت انسانه. همه جدولی دارن، همه تونلی دارن، یک راه ارتباطی دارن، اون تا با زحمت بکشن. حالا همت میخواد تا این کنده بشه. چند سالم طول میکشه معلوم نیست، مزاجها گوناگون، حالات افراد عجیب و غریب، رهزنها در مسیر راه زیاد، و به یک تعبیری نفس به یک شکل دیگری که در مسیر خودسازی که قرار گرفته، همون نفس باز خودش به یک شأنی از شؤون دیگرش که اماریتشه و از او تعبیر میکنیم به شیطان، میبینید که باز خودش رهزنیها درست میکنه، خودش تصمیم میگیره که بیاد این کانال رو بکنه، این جوب رو باز کنه، این تونل رو بازش کنه. اما میبینید دوتا کلنگ میزنه، دستش درد میاد، حالا میگه و به هزار بهانه این ور اون ور، بالاخره از زیرش در میره. ای دیگه تک تک مردانی بمانن تا بکنن، تا بازش کنن. اون تا باز بشه اون جدول خیلی سخته، ولی حالا که باز شده دیگه باز شده، دیگه باز میشه، دیگه فیض سرازیر میشه، دیگه آب میاد و دیگه جریان پیدا میکنه آب. منتها الان آب داریم، پشت اون تونل پر از آبه، مخزن ما پر از حقایق و معارفه، ولی باز کردن این مخزن سخته. تا بازش بکنن جان به لب میاد، اما وقتی باز که کردن که جان به لب آمده و باز شده، حالا جان به لب میاد. اما جان به لب میاد چه جامی؟ بله دیگه بی نهایته، دیگه بی انتهاست. و همین هم تنها عزیز من همین یک راهه، دنیا قیامت ابد همین یکیه. اکثری مردم قدرت کندن این یک تونل رو ندارن، یعنی مشکل گیر میکنن یا یک معنا زیر کار در میرن، یه مقداری بعضی ها شاد زحمتی بیفتن، بعد کم کم ولش میکنن. بعد اینها به اینها میفرمان که قیامت، برزخ، اینها همین فرمایشه، میگن حالا باز بفرما، ما حرفی نداریم. باز کردی حرفی نیست، حالا اینها را نبویات ما، آیات ما تمثیل می‌فرمایم که برزخ داریم، قبر داریم، اونجا شما رو شکنجه میدیم، با آتش می‌سوزونیم و چه می‌کنیم که تا بالاخره اون باز بشه. در روایات داریم که البته اکثری مردم باز میکنن، منتها اگه اینجا انسان به اختیار خودش باز نکنه اون تونل را، اون کانال را، خب دیگه اونجا مشکل میشه، اونجا سخته به یک معنا، اونجا و اینجا که یکیه، بعد سخت میشه، بعد از انقطاع از این نشأه مشکل میشه. حالا این مشکلات را روایات تعبیر میکنن. اونجا ما مثلا فرضی حفره ای کندیم، شما رو میندازیم درون حفره، آتش روشن کردیم، فرشته ها تو سرتون مثلا سیخ داغ میکنن، فرو میکنن، از این فرمایش ها دیگه چه تعبیر کنن، چی جوری با ما حرف بزنن، چه زبانی. از یه طرف هم میخوام به هر صورتی هم هست ما رو به راهمون بندازن و اون یک کانال هم که باید باز بشه که نمیشه باز نشه، هیچ راهی نیست جز این که این یک تونل باید باز بشه، هیچ راهی نیست. ما جدولی از بحر وجودیم همه که در دیوانم داره، جدولی از بحر وجودی، خطاب به اسم مبارک خودشون حسن، بی خبر از جدول و دریاستی. بالاخره عزیز من جناب عالی باید این جدولت رو باز بفرمایی، این یکی ماموریت توه، هیچ ماموریت دیگری در عالم نداریم. برای الالعبد هم هیچ برنامه جز این یک برنامه بیش نداریم. تمام، این جدول باید باز بشه که ما مرتبط بشیم به دریای بیکران نظام هستی. از اون به بعد انشالله از اون دریا ارتزاق رحمت رحیمیه داریم. اینجا باز نکردید، میفرمان برزخ باز کنید. برزخ باز نشده میگن قیامت باز کنید. بالاخره باز بفرمایید که حالا تعبیر میکنن که میبرن مقداری میسوزونن جهنم و فلان، بعد میبرن بهشت. این معلوم میشه حالا جدول باز شده، حالا رسیده به از، حالا رسیده به منبع، حالا اینا رو تعبیر میکنن به بهشت. بله، که بهشت جناب عالی همینجاست، باید همینجا خودتو درست کنی. این فرمایش جناب مرحوم شیخ الرئیس در درس 22 که ترجمه اون فصل اول نمط سوم اشاراته، این فرمایش به همین معنا جدول باز بشه. بله، باید مثلا فرض عرض کردم همین طوری که اون متن رو میخونید به همون ابتدا هر طوری که متن دستور داده آدم باید اجرا کنه، منتها دیگه در درس 21 عرض سودیم که فعلا اجرا نشه، یه وقتی خدای نکرده بله خطر پیش میاد، گرفتاری پیش میاد، قالب تویی میکنه آدم و آمده هم خطرهای پیش آمده، بندگان خدایی طاقت نداشتن رفتن از این نشأه، رخت بربستن. منتها برز محضر رسوندیم که اون برنامه درس 13 را بیشتر دنبال بفرمایید که تفکر انشالله که قوی بشه، یواش یواش این برنامه و دستورالعمل انسان سازی جناب شیخ الرئیس در درس 22 این باید خیلی سالیانی حشر با اون برنامه درس 13 پیدا بشه و تا اینجا رو هم آدم باید یک انسان ورزیده گیر بیاره که در هنگام عمل این دستورالعمل آدم رو در تحت نظر داشته باشه، یه وقتی گرفتاری اگر پیش آمده او رفع کنه، کار عادی نیست. منتها بندگان خدا همینجور که عرض کردن فکر میکنن که شیخ الرئیس دیگه گفت، حالا فرض بکنید یه همچین چیزی اگه بشه معلومه که نفس غیر از بدنه و توجه ندارن که دستورالعمل انسان سازیه. بعد در نمط 4 که آمده در 2 اول و 2 اشارات راجع به جسم در نشأه طبیعت، ماده و صورت، ترکیب جسم از ماده و صورت، و همچنین در نمط 2 راجع به جهات و جسم معدل الجهات و امثال اینها که اجسام معدل النهار و آسمانی امثال اینها فرمایش فرمودن، و نمط 3 هم در نفس فرمایش فرمودن، در نمط 4 حالا حالا بیاییم ببینیم که علل این وجودات چیه. اینها که به ظاهر معلولن، علتشون فی وجوده و علله، حالا افتاده به دنباله بله رسیدن به ماورای طبیعت که مبدع عالمه. بعد عالم به همین اندازه هست؟ نه، نمط پنجم رو در صنع و ابداع. خب حالا این عالم طبیعت تکوین و نفس ناطقه انسانی و مافوق عالم تکوین، عالم مخترعات، عالم صنع و ابداع، بالاتر از مخترعات مبدعات، موجودات عقلی، اینها غایت دارن، هدف دارن یا همینجور بی هدفن، همینجور گتره‌ای هن؟ نمط شیشم نخیر، همه غایت دارن، همه هدف دارن. فلقایات، حالا در غایت ها، در اهداف، هم موجودات مادی طبیعی در دو نمط اول، هم نفس ناطقه انسانی در نمط سوم، هم صنع و ابداع موجودات آسمانی و ماورای طبیعت مطلقا موجودات عقلی، همه اینها غایت دارن، البته همه هدف دارن، گتره ای نیست. ربنا ما خلقت هذا باطلا، نظام هستی بر اساس حق آفریده شده. والذی خلق السماوات والارض بالحق، و نظام عالم بر باطل نیست. ربنا، آیه مبارکه آل عمران، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، رهاورد این سفر فکری متفکر در آسمان ها و زمین چیه؟ رهاورد سفر فکریش اینه که بفرماید ربنا، ولی خدا داره به ما راه یاد میده، اینجوری فکر بفرمایید و نتیجه فکر شما و تفکر شما در آسمان ها و زمین، رهاوردش اینه که ربنا ما خلقت هذا باطلا، و حقیقت نظام هستی باید اعتراف بفرمایید. بعد اگرم احیانا کم و کاستی بود و فکر باطلی داشت، سبحانک و قنا عذاب النار، اگر بد کردیم، اگر درست راه نرفتیم، از اون به بعد بزرگواری بفرما ما رو از عذاب، از بیچارگی آتش که در متن خودمون برافروخته ایم، ما رو بیچاره و مال دریا. حالا میافتیم در نمط ششم به غایات، که همه غایت دارن، همه هدف دارن، همه مقصد دارن. دوباره برمیگرده. خب حرف تموم، خیلی خوب. حالا نشأه طبیعت بررسی شد، جسم و جسمانی، نفس ناطقم که داریم، بسیار خوب، موجودات مجرد عقلی هم که داریم، ابداع، مبدعات، موجودات دفعی الحصول، دفعی الوجود، موجودات مصنوعی هم که داریم، به تعبیرشون سن، ما فوق فلک قمر و ما فوق ماه به بالا، آسمانی ها تعبیر میکنیم، آسمان هیئت. خب اینا رو داریم، نتیجه فرمایشتون، اینا همه هدف هم دارن، غایت هم دارن. خب بسیار خوب، ما چی کار کنیم؟ ما چه کاریم؟ ما اینجا، ما جزو اینها هستیم یا جزو اونهاییم؟ ما از نشأه طبیعتیم با اینها هستیم یا از موجودات ملکوتی قرار میگیریم؟ نمط هفتم، نه خیر جناب عالی، باید سیر انسانی بفرمایی، سیر نفسانی کنی، اشتداد جوهری نفس پیدا بکنی که از ماده میرهی، بالا میروی، کجا؟ به سرحد تجرد میرسی، تو به موجودات مجرد عقلی میرسی. خب نمط هفتم رو حالا در تجرد نفس ناطقه، که جناب عالی انسان رو ما کار داری. تمام هدف فلسفه جناب شیخ الرئیس انسان. هدف جناب شیخ الرئیس در فلسفه یک کلمه است. هدف فلسفه مشاع جناب ابن سینا ارسطو که رئیس مشاعینه، اینه که میخوام ببینن جناب عالی انسان کی هستی، تو کجایی میخوای بشی، تو رو کار دارن، همه تو رو کار دارن. خب حالا بنده میتونم که از این نشأه طبیعت به در بروم، اون سویی بشوم؟ بله که اون سویی میشی. حدود 5 تا دلیل میاره که جناب عالی از این سویی به اون سویی میروی، تو تجرد نفس ناطقه پیدا میکنی. خب جناب شیخ الرئیس ما نفس ناطقه من مجرد شده، همین اندازه کافیه سعادتمون، بهجت و سرورمون؟ چی ما رو خوشحال میکنه؟ غذای نفس ناطقه چیه؟ بله، این نفس ناطقه حالا اثبات فرمودی که مجرد از ماده است، از ملکوت کنه که تا به سعادت انسانیش برسه، تا به کمالات انسانی. نمط هشتم چشم به شما راه نشون میدن در سعادت، در بهجت و سعادت. ببینید که انسان به چه چیز سعادتمند میشه. حالا چه خوبه بنده شما هم یه روز انشاءالله برسی که این نمط رو بخونی و ببینید که سعادت انسان در چیه، انسان چی سعادتمندش میکنه. بچه داشتن سعادتشه، حیواناتم که بچه دارن. خونه ساختن سعادتشه، پرنده هم که لونه میسازه. بله، و همینجور اینهایی که مردم، بندگان خدا، اینهایی رو که مردم سعادت میدونن، اینها سعادت انسانیه یا انسان را یک منطق دیگری در سعادت جناب شیخ الرئیس در نمط هشتم اشارات حالا میفرماید جناب عالی انسان سعادتت این حقایقه. افتاده به دنبال اینها که مهمترین سعادت انسان اینه که باید به سعادت عقلی برسه. و لذات حسیه سعادت نیست، لذات وهمی و خیالی سعادت نیست. طائفه ما و بله ما و گروه ما و طیف ما و شهر ما و اینها وهم و خیاله، اینها بیچارگی انسانه، اینها لذت انسانی نیست. لذت انسانی و سعادت انسانی سعادت عقلی و لذات عقلیه است دنبال میکنه. خب اگر جناب شیخ الرئیس، اگر به راه بیفتیم انشاءالله و سعادت انسانی رو کسب بکنیم، به چه مقاماتی میرسیم؟ به کجاها میرسیم؟ چه مقامی به ما دست میده؟ کدوم منزلها رو سر میزنیم؟ بله، چشم نمط نهم فی مقامات العارفین. حالا که انشاءالله به راه افتادی و عارف شدی، و عارف یعنی چی؟ یعنی کسی که میخواهد حقایق نظام هستی رو بچشد. عارف کسی است که اسرار نظام هستی رو میچشد، مییابد، در متن وجودش پیاده میکنه. خب حالا که سعادت پیدا کردیم، به کجاها میرسیم؟ به چه مقاماتی میرسیم؟ میفرماید بفرما، بیا مقامات عارفان را، مقامات انسانهای به کمال رسیده رو به شما عرض کنم. فی مقامات العارفین، خیلی نمط نهم اشارات خوندنیه و خیلی شیرینه. فرمایشات. خب حالا به مقاماتی رسیدیم و سعادتهایی پیدا کردیم. از نفس ما چه نشانهایی و چه آیاتی و چه اسراری ظهور میکنه؟ حالا جناب شیخ الرئیس میفرماد که تا حالا به دنبال این بودی که اسرار عالم بر تو مکشوف بشه، به مقامات انسانی راه پیدا کنی. حالا به در نمط دهم، حالا به در نمط دهم عرض میکنم که اگر آمد اون مقامات انسانی رو کسب کرده ای، حالا جنابالی خودت میشوی منبع، خودت میشوی چشمه، خودت میشوی صاحب آیات. از جنابالی نشانهای پیش میاد، یه چیزهایی ظهور میکنه، یک امور عجیب و غریبی تجلی میکنه. فی اسرار الآیات، حالا باید بگم که اسرار این گونه از آیتها و نشانهایی که از نفس تو تجلی میکنه اینها چگونه. فی اسرار الآیات، بعد شروع میکند که الان آیت دارید که آقا در عبارت میفرمایند شیخ رئیس ابو علی سینا را کتابی هست به نام اشارات، اینها را آدم بخونه، این کتاب ها خوبه، که در دو علم منطق و حکمت تدوین شده است، کرده است. حکمت را در ده نمط نوشته است و نمط دهم آن در اسرار آیات است. یعنی در آیات و امور غریب و عجیب که از انسان‌ها صادر می‌شود. نفس ناطقه اگر به کمال برسه چه آثاری از او صادر میشه؟ ای ماشاءالله، حالا بفرما، حد و حصر نداره. آثاری که از انبیا صادر میشه، ای قربان جان جناب رسول الله، من چی جور آقا؟ خیلی حرفه. یه آدم امی، نه درس خونده، نه کلاس دیده، نه استاد دیده، الله اکبر، اون آیات، این کلمات، اینا رو چی جور، این قوه خیال چی جور اینا رو صورتگری کرده؟ خیلی حرفه. و واقعا آدم هر موقع آدم قرآن که داره میخونه، خدا بهترین حفاظان اونهایی که صاحب ذهنن تمام کارشون رو، مشغله هاشون رو رها میکنن، بنده خدا میخواد حافظ باشه مثل یه ضبط صوت. این بنده خدا با 3 سال 4 سال هر روزی چندین ساعت وقت بگذاره، هی ور رو ور این کلمات رو بگه، تازه همه اکتسابی، بله همه رو داره با چه روخونی، همه روخونی. ای قربان جان جناب رسول اکرم، چجور این کلمات القا شده؟ چجور این کلمات القا شده؟ کیفیت تنزل وحی چه شیرینه اگر آدم دریابه چجوری وحی متنزل شده و چجوری این الفاظ عبارات به بهترین بافت، به بهترین صورت که بهتر از اون در نظام عالم فرض نداره. نمیشه دیگه، نمیشه. هزاران پیغمبری مثل جناب رسول الله بیاین، بازم همه تنها کتابی که میتونن بیارن به بهترین صورت عبارات همینیست که میبینیم. اون دوران عرب اون روز در زمان عصر پیغمبر که ماشاءالله فصحایی در عرب بودن، بلیغانی بودن، خیلی فصیحان بودن و چقدر شاعران فصیح. و برای الی یوم القیامه هم اگر این زمین فرض تا این دوره، تا قیامت این دوره فرا برسه، اگر باز بخواهند در ادبیات عرب تحقیقاتی بشه، نوشتجاتی پیش بیاد، منبعشون، مسترشون، اصلشون همین اشعار ادبای عرب هست که در زمان جناب رسول الله بودن. خیلی آقا فصیح، پشت به پشت هم بدهن، پشت به پشت هم داده ان، یک آیه، یک سوره مثل قرآن نتوانستن بیارن. اگه میتونستن میآوردن. یه خط مسجد مدینه ای را که آقا در این رابطه یه رساله ای نوشتن که قبله مدینه منوره، یه رساله کوچک که آقا در مدینه در مسجدشون وایستادن و قبله رو تعیین کردن. همین جا که بین مدینه و مکه حدود 400 فرسخ راهه، چقدر راهه، که اینجا ایستاد و فرمود که قبلتی علی المیزاب، ناودون مکه قبله منه. این همه را و استاقا می فرمودن در درس ها که اینطور نبود که دشمنان راحت نشسته باشن. در دوران جناب ابو ریحان بیرونی هم چقدر دانشمندان ریاضی دقیق با بهترین آلات رصدی که داشتن آمدن قبله مسجد مدینه را رصد کردن، به دقت حساب کردن، دیدن یک سر مو نمی زن. ایشون اون آقا بدون آلت، بدون وسیله، این همه فاصله اینجا وایستاده، گفت فلون نقطه میزاب و محراب منه و این اون نقطه و محراب منه. اینا با بهترین آلات آمدن هرچه حساب کردن ببینن که میشه یه اشکالی، یه چیزی از جنبه خط مستقیم ریاضی، مثلا اشکال مثلثات ریاضی بگیرن. هرچه کردن دیدن نه خیر، محض حقه و صدق حقه. اینجوری هیچ اشکال نتونستن. و جناب ابو ریحان بیرونی چقدر در کتابهایش می نازه، به به به، ریاضی دانان آمدن خواستن کوچکترین خدشه بر این عمل جناب رسول الله پیاده بکنن، نه خیر، نمیشه که نمیشه. این طوریه، کلمات قرآن چه مثل سربین ریخته شده که هرگز نمیشه او را کم و کاستش داد. متاسفانه بعضی از آقایان یعنی احتیاطی هایی هم کردن با کمال تأسف. چند سال قبل مقاله‌ای در عربستان سعودی چاپ شده که علمای اهل تشیع قائل به تحریف قرآن، خیلی علما نام برد، فلانی 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 فلانی، و من جمله دیگه سرشاخه این علما رو مرحوم حاجی نوری صاحب مستدرک الوسائل گرفتن. ایشون هم بنده خدا یک بی احتیاطی عظیمی کرده با همه زحمتهاش، با اینکه یک محدث قوی هم بود و وسائل و شیعه رو مستدرک نوشت، احیانا روایاتی رو که از دست صاحب وسائل در رفته را ایشون باز اومده استدراکش کرده، در این حال متاسفانه عجیب بی احتیاطی کرده که یک کتابی نوشته فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، ای خدا، که اون قول نهایی را، اون قول فصل را من بگویم که در کتاب رب الارباب یعنی کتاب قرآن کریم تحریف روی داده و متاسفانه این کتابم چاپ شده افتاده به دست اهل سنت. چه بهانه ها گرفتن و هست آقام که به این چیه که فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب ارباب، آمدن در رد این رساله جناب حاجی نوری یک کتابی آقا نوشتن که فصل الخطاب شما نوشتید که فی تحریف قرآن نه فی عدم تحریف قرآن، قول فصل اینه. حالا منظورم اینه که آدم وقتی میرسه به قرآن، این الفاظ، این عبارات، این کلمات، کانال که باز شده چی جور افاضه میشه و هیچ نقص نیست، منتها کانال باز بشه و کانال باز شده رو باز آدم همچنان لایروبیش بکنه که باز بله گرفتاری پیش نیاد. چه بسا کانال ها باز میشه اما بعد میبینید که ای خدا باز لجن گرفته، باز گرفتاری پیش میاد. اینا گرفتاریه. همون مقدمه اول کتاب داشتیم که اگر این جدول وجودی درست لایروبی شود مظهر اسما و صفات الهی میشه، درست لایروبی بشه، اینه که حالا گرفتاری ها پیش میاد و قیامت و قبر و برزخ و مرگ و و و, و اون چه که در قرآن و روایات در این باب میشنوید، میبینید، مطالعه میفرمایید، تمام اینها برای بیان لایروبی کردن جدول وجودی انسانه که میخوان این یک کانال رو اولا بازش کنن و ثانیا این کانال باز شده رو لایروبی بکنن که درست این آقا حق را و حقیقت رو بیابه. حالا یا حق را، حقیقت را در قالب اوصاف جمالیه بیابد میشه بهشتی، یا حق و حقیقت رو در قالب اوصاف جلالیه بیابد میشود جهنمی. اونی هم که در جهنم است و برای الالعبد هم باید در اونجا باشه، ایشون هم کانالشو باز میکنن، ایشون هم به جدولش به دریای بیکران عالم متصل میشه، اما ایشون به اسماء قهریه حق اتصال پیدا میکنه که حالا خداوند میفرماید من فرشته های عذاب رو بر اینها مسلط میکنم، آتش بر اینها مسلط میکنم، اونها رو میسوزانم، دیگه به این تعبیرات دیگه و اسماء قهریه حق اینها اتصال پیدا میکنن که و انا الیه راجعون، همه به سوی او در رجوع مطلق هم. هیچ کس نیست که در نهایت جدول وجودیش باز نشه و ارتباط به دریای بیکران هستی پیدا نکنه، نه خیر، و انا الیه راجعون. این یکی از معانی این آیه است که همه جدول وجودیشون باز میشه، اتصال پیدا میکنن، اما کدوم الیه، کدوم آقا؟ بعضی ها به اسماء جمالیش بهشت، بعضی ها به اسماء جلالیش جهنم، هر دو گروه متصل میشن، منتها نحوه اتصال فرق میکنه. حالا غرض اگر انشاءالله این اتصال پیدا بشه، آیات و امور غریب و عجیب از انسان صادر میشه. حالا اسرار این آیات چیه؟ فرمایشیه. بعد فرمایشات جناب شیخ الرئیس چند مطلبی رو از فصل هفتم نمط دهم اشارات مطرح می‌فرمایند. جناب شیخ الرئیس فرمایش همون ابتدای در درس در نمط دهم اشاراتش اینه که می‌فرماد که به طور کلی همچین حالی داشته باشید اگر گاهی از افرادی اشخاصی به شما راجع به افعالی و اموری خبر می‌دهند که می‌بینید افعال اونها به ذهن شما نمیاد و باورتون نمیشه، استبعاد نداشته باشید، اینقدر استیهاش نداشته باشید. نمیشه، میشه. آقا فلون کس رو دیدیم که یه همچین کار عجیب و غریب میکرد، بعد یه آقایی که میشنوه بگه نه خیر آقا، مگه آدم اینجوری کارا رو میتونه بکنه؟ بله که میتونه بکنه. چیزها از آدم برمیاد، خیلی چیزها از انسان برمیاد و خودش بیخبره. حالا بعد میفرماید که سعی کنید که زبان استنکار نداشته باشید، در صدد فهم اسرار عالم بیفتید. آدم نیازی نداره که استنکار کنه، و نه اینکه جناب شیخ الرئیس راه را از طبیعت به ماورای طبیعت طی کرده، در نمط دهم هم آمده از همین امور متعارفی رو که عامه مردم هم به این امور میبینند و با او هستند و توجه هم دارن، از همین جا کار رو شروع کرده. از همین جا فرمود به این که اوائل فرمود چرا استنکاف دارید که اگه به شما خبر برسونن که یک عارفی یه مدتی غذا نمیخوره، میگه اگه میشه آدم بدون غذا باشه؟ خب بله. چطور میشه که جناب علی وقتی یه خبر خوشحال کننده، یک خبر بسیار خوشحال بخش و مسلط بخش رو به شما آوردن، میبینی سیری، میبینی دیگه گرسنه نیستی، آقا بیا غذا بخور، دیروز نهار نخوردی، دیشب شام نخوردی، امروز صبح نخوردی، میگه من سیرم آقا، اصلا بس که خوشحالی دارم، دیگه سیر هستم، نمیتونم غذا نمیخوام. اون خوشحالی که جزء حالات نفس ناطقه است، میبینید که تسلط بر بدن پیدا میکنه و بدن مقهور نفس میشه و میبینید بنده خدا میگه غذا نمیخوام، فرزندش میمیره، عزیزترین کسش میمیره، یک هفته دیگران نهار میخورن تا غروب باز گرسنه‌شون میشه، شام میخورن تا صبح باز گرسنه‌شون میشه، اما ایشون نه، میگه آقا خورد خوراک من همین گریه است، من اصلا نمیتونم بخورم. دیگران بنده خدا هی بی خود دورشو میگیرن، ای خدا غذا بخور تو داری میمیری، و خبر ندارن که ایشون نیاز به غذا نداره اصلا. الان اون حزن و اندوهی که در متن نفس ناطقه اوست، اون الان تسلط بر بدن پیدا کرده، احکام نفس غلبه پیدا کرده بر بدن، این بدن مقهور نفسه، و اینها نه اینکه خودشون الان اسیر بدنن، دارن خودشون با ایشون قیاس میکنن، حالا بی خود چند تا زن چند تا مرد دور ایشون رو گرفتن، دور پدر را، دور مادر را، دور خواهر را، ای خدا بخورید دارید میمیرید، اونا بیچارا میگن بابا ما غذا نمیتونیم بخوریم، نمیتونیم، دارن به زور بهش غذا میدن و خبر ندارن که دارن خودشون با ایشون بیجا قیاس میکنن. حالا عرایض داریم که انشاءالله فردارم در خدمت شما هستیم.